بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مرحوم شیخ انجمن انصاری قدس سره در این بحث بین دوران متنجه عرض کردیم فروعی رو عنوان فرمودن فرع اول و دوم تمام شد فرع سومشون این است که آیا این روغنی که نجس شده و واجب به مشتری میفروشد و مشتری باید در استصباح به عنوان روغن چرا استفاده بکنه، آیا شرط هست که این استصباح تحت السماء باشه، یعنی در یک فضای باز باشه و در نتیجه اگر استصباح تحت السماء باشه جایز نیست؟ آیا شرط هست که این استصباح حتما تحت السماء باشه یا خیر؟ اینجا مرحوم شیخ در کتاب مقاصد که مشهور نسبت دادن که مشهور این عقیده رو دارن که باید این استصباح تحت السماء باشه و تحت السقف جایز نیست. بعضی از بزرگان دیگر به مشهور عکس این رو نسبت دادن، گفتن مشهور قائلن به این که این استصباح مطلقه، میخواد تحت السماء باشه میخواد تحت السقف باشه، ولی این عده‌ای در مقابل مشهور وارد شدن به اینکه این استصباح باید تحت السماء باشه. بنابراین در این مسئله هم قول به اینکه حتما باید در زیر آسمان باشه به مشهور نسبت داده شده، یعنی شرطیت این قید، قید تحت السقف، و هم عدم اشتراطش، اون هم به مشهور نسبت داده شده. فقهای عامه اکثرا قائلن به اینکه این اشتراط درست نیست الا اونجایی که در مسجد بخوان عرض میکنن که این رو استفاده کنن، گفتن اونجا جایز نیست. اگر تحت سقف مسجد باشه گفتن اونجا جایز نیست. در این مسئله پس یک قول این است که این تحت سقف اعتبار داره، تحت السماء. قول دوم این است که تحت السماء لازم نیست باشه. قول سوم این است که اونجایی که سقف مسجده جایز نیست، اما در غیر مسجد مانعی نداره. یک قول چهارمی هم مرحوم علامه در کتاب مختلف داره، ایشون تفصیل داده فرموده این دهن متنجس که اجزایش تساقط پیدا می کنن و دخان و دود او تساقط پیدا می کنه، اگر همراه با دود بعضی از اجزای دخان هم تساقط، بعضی از اجزای دود هم تساقط پیدا بکنن جایز نیست. اما اگر همراه با او بعضی از اجزایش تساقط پیدا نکنه مانعی نداره. این هم یک تفصیلی است که مرحوم علامه در کتاب مختلف دادن و جزء یکی از اقوالی است که در مسئله وجود داره. اینجا ما وقتی کلمات فقها رو ملاحظه میکنیم، چند مطلب در اینجا مورد توجه فقها واقع شده. یک مطلب این است که آیا دخان نجس نجس یا نه، یعنی اگر یک چیزی نجس بود خودش، دود اونم نجس یا نه. شبیهش رو در کتاب طهارت در باب بخار بو مطرح می کنم که آیا بخاری که از بو تصاحب پیدا می کنه نجس یا نجس نیست. در اینجا بعضی از فقها روی این مبنا که دخان شیء نجس نجسون، اگر یه چیزی خودش نجس بود شما آتیش زدید او رو و او دودی از او تصاعد پیدا کرد، خود این دخان نجسه. اون وقت روی این مبنا آدم گفتن حالا که دخان نجس نجسه، اینجا زهد متنجس رو که برای استصلاح استفاده می کنند باید تحت استماع باشه تا سر مثلا نجس نشه. بلکه مبنای دوم اینه، گفتن این نگرد تحبیلی در اینجا بلکه وارد به این که اصلا ارتباط به این معنا که دخان نجس نجسه نداره. یعنی برای ما قائل بشیم بگیم که دخان نجس نجس نیست، اما تعبدن شرط شده که این دخان متنجس رو که حالا مشتری برای استصباح استفاده می کند تعبدن باید تحت استماع استفاده بکنه، تحت استماع نباید استفاده کنه. پس این هم شد مبنای دوم. یک مبنایی که دخان نجس نجسون، مبنای دوم این است که این قید که میگیم تحت استماع باید باشه یک عنوان تعبدی داره. اینجا یه مبنای سومی هم باز در کلمات مطرحه و اون این است که گفتن که مجرد این که ما بگیم دخان نجس نجسه کافی نیست، باید بگیم تنجیس و سفر حرام. باید بگیم بگیم این نجس که حالا داره تصاعد پیدا می کنه، دودش می کنه به سر، دخان نجس نجس از اولاً و تنجیس سر هم حرام است ثانیاً. اون وقت از همینجا چون ما دلیلی در شریعت نداریم برای اینکه تنجیس سر حرام باشه، حالا تنجیس سر نه کسی اتاق رو بخواد را عمدن نجس کنه، این اتاق رو دست خونیش رو بخواد عمدن به این اتاق دیوار و اتاق کف و اتاق بزنه، دلیلی نداره برای اینکه تنجیس حرامه. گفتم بله، اگر مساجد باشه در مسجد یا در مشاهد مشرفه، حالا مسجد و سنی ها میگن اونا دیگه مشاهد مشرفه هایی که ندارن، مسجد دلیل داریم برای اینکه تنجیس مسجد حرامه. پس ببینید اینا نکات اجتهادی و مبناییه که در این بحث وجود داره. اینجا چند مطلب باید ما ذکر بکنیم تا انشاءالله تحقیق مسئله روشن بشه. خود مرحوم شیخ انصاری در آخر می‌فرمایند و مسئله تو محل و اشکاله، یعنی نمیتونم آخرش از این مسئله یک نتیجه واضحی بگیرم که آیا تحت استماع بودن شرطیت داره یا اینکه شرطیت نداره. حالا ما باید چند مطلب رو بررسی کنیم. چی بر اون
نیاز به استفاده
اینجا جریان داره؟ چرا دیگه؟ بله، وقتی حالا میگه وقتی بخواهم بگیم دخان نجس نجسه، اونایی که میگن نجس نیست من استفاده پیدا میکنه. وقتی استفاده پیدا کرد دیگه نجس نیست. اونجا بیان میکنه انشاءالله. در این نیست که به این فرق کنید در این فضای باب این چنینی بکنم که ببینید کسی استنشاق بکنید. اصلا یه اتاقه کوچیکی هم اگر باشه، اونا که میگن باید قهد از زمان باشه، میگن اگر یه اتاقه کوچیکی باشه کسی هم که زندگی نکنه، این دهنه و درجس رو اونجا برای استفاده کنید جایز نیست. این طور نیست که حالا آدمی باشه، استنشاقی باشه، فضای بزرگی باشه، سوال اینا رو بیان میکنیم. فقط ما برای که شما در فضای بحث قرار بگیرید، چون به نظره یکی از نکاتی که مهمه این است که انسان اطراف بحث و فضای بحث رو بینه چیه. ما الان باید بحث کنیم که آیا تحت سما بودن شرطیت داره یا نه. با ارتباط بحث و بحث های ثابت در ذهنتون هست که شیخ فرمودن دید نجس و متنجس حرامه و باطل. بعد آمدن یک مورد رو چند مورد رو استثناء کردن، یکیش دید دومه متنجس. اون وقت در این دید دومه متنجس که استثناء شده خروعیه. یک فرقش این است که آیا باید این استثناء، اینی که به عنوان روغن چراغ استفاده می کنن، این باید تحت سما باشد یا نباشد. خب اینجا مناسبه که ما اول عبارات فقها رو ببینیم. اول ببینیم که از نظر فتوا مشهور فقها چی میگن. آیا مشهور فقها همون است که شیخ در مقاصد فرموده؟ که شیخ در مقاصد فرموده مشهور قائلا به اینکه این تحت سما بودن معتبره، یا مشهور اون است که در کلمات بعضی دیگر از فقها آمده که اونا گفتن من مشهور قائلا به اینکه تحت سما بودن معتبر نیست؟ خب ما باید برای که این مسئله هندسی و عبارات فقها رو در اینجا ببینیم. من فرقی از عبارات فقها رو می کنم تا ببینیم به چه نتیجه می رسیم. مرحوم شیخ مفید در کتاب مقدمه، کتاب تقدمه، اونجا ایشون اینطور داره: جادت استثناء بوده تحت سما. من دیگه تفسیر رو نمی کنم که حالا خیلی بحث و حاضر بگیره. جا در استثناء بودهی تحت سما و لبیه جز تحت دلال، اون جایی که سخت داره جایز نیست. این فرقای جایی مهم بعد فرقای برای روز و عقل به بود، یعنی عقل به این دوم متنجد ولد ازدهان به آدم با درش رو روغن مالی کنه به این دوهن متنجس جایز نیست. علا حاله به هیچ حال مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه، حالا شیخ در جمیع کتبش یه مطلبی داره، در مقصود یه مطلب دیگری داره. در نهایه در کتاب احکام فتوا داده: لا یجوز الاستثناء به این تحت الظلال. شیخ طوسی هم همون تفاجه مفید رو داره. در کتاب الخلاف، در کتاب الجیش، در مسئله 312 اونجا فرموده یجوز و جیع و زیت نجیش لی یستش به هجه و بیستش به هجه هم دستما. خود در اینجا کرده هم دستما رو آورده و بعد اقوال آمد و نقل کرده و قال ابو حنیفه یجوز و بیع و خون مطلقا، مطلقا جایزه، میخواد که هم دستما باشه میخواد نباشه، میخواد استثبا باشه میخواد نباشه. و قال مالک و شافعی را یجوز و بیع و خون به حاله، اونا که گفتن اصلا بیع دوره متنجه جایز نیست. در کتاب مقصود در کتاب الجیش شیخ روزی فرموده یجوز و بیع و زیت نجس لمن یستصلح به حق السماء، روغن نجس رو میشه فروخت به کسی که تحت السماء عنوان روغن چرا استفاده می کند. پس فرموده ولا یجوز الا لذلك. باز در همین کتاب مقصود این عبارات فقها رو خیلی آقای دقت بکنن و بهش اعتنا بکنن. در فقه من مکرر عرض کردم که فقیه اون کسی که تسلط بر اقوال و فتاوای فقها از متقدمین و متأخرین داشته باشه. در کتاب مقصود منتها در کتاب الاحکام اون عبارتی که قبلا خوندیم در کتاب الجیش بود، در همین کتاب مقصود در احکامش داره روا اصحابنا، اینجا کسی روا داره، روا اصحابنا انه یستصبح به اهل السما دون السما. باید با دوهن متنجس که اهل السما از اون استفاده کرد دون از سر. و هادا کل شیخ فرموده یدل علی ان دخانه نجسون، این دلالت بر این داره که دخانش نجسه. غیر ان عندی ان هادا مکروه، هادا یک استثنای اهل السما. در کتاب مقصود در کتاب الاقنص فتوا داده استصباح تحت السقف مکروه، در حالی که در همین کتاب مقصود در کتاب الجیش فرده یجوز و بیع و زیت نجس لمن یستصبح به تحت السما. خب مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائه اونجا فرموده ولا یجوز الاستصباح به تحت الظلام. خب ابن ادریس میگه تحت الظلام جایز نیست، لا لان دخانه نجس، نه از راهی که دخانش نجسه، بل تعبد تعبدون تعبد ناقه
که ما متعبد روی شدیم، لأن دخان الاعیان نجسه و رماده ها طاهرون اندنا. چه خیلی خلاف بیننا، دخان و خاکستر اعیان نجسه در نزد ما امامیت طاهر است و خلافی درش نیست. ولای دوزون ادهان به قرار رو دوزون متنجز نیست که روغن مالی کرد بدن را ولست اعمال و بی شیء من الاشیاء سبب استصباح تحت السما، فقط به عنوان استصباح تحت السما میشه. ثم قال
بعد از ابلیس گفته که ما ذهب احدون من اصحابنا الى ان استصباح به تحت الظلام مکروه. در رد شیخ طوسی فرموده احدی از فقها ها قائل نشده که استصباح تحت الظلام مکروه بل محزون غیر خلاف بین ما تحت الظلام ممنوعه بدون این خلاف بین فقها ها. و شیخنا ابو جعفر محجوزون به قوله فی جمیل خطبه این نامازه در واقعنا بیفرقم این که شیخ ما شیخ طوسی آمده گفته استثناء تحت سر مکروهه، این قومش مردوده و خود شیخ محفوظ و محجوده. محجوز ما علیهش حجت اقامه می کنیم. به چی احتجاج می کنیم علیهش؟ به تمام مطالبی که خودش در کتب دیگرش گفته، یعنی در کتاب اصلاح، در کتاب نهایه، تمام اینا شیخ طوسی فتوا داده این که استصحاب باید تحت السما باشه. پس ما با همین اقوال خود شیخ طوسی در کتب دیگرش استدلال علیه خودش میکنیم. در فرمودش که بل اخذو به قولهی و به قول اصحابه، اگر ما اخذ کنیم به قول شیخ طوسی که در کتب دیگرش فرموده استصحاب باید تحت السما باشه و فقها دیگر این هر رو زدن، این اولا من الاخذ به قول منفرد یا متفرد از اقوال اصحابنا. لذا بفرد اولا بدید که ما بیم به اون قول شاهدش عمل بکنیم. پس ببینید تا اینجا شیخ مفید، خود شیخ طوسی، یک در نهایه، دوم در بیع خلاف، سوم در بیع مبسوط و همچنین ابن ادریس، این چهار مورد رو گفتن باید استثبات از اسلام ها باشه. ابن ادریس که اصلا میگه این به غیر خلافه هم هست انزنا، یعنی ابن ادریس ادعای چی کرده؟ اجماع هم کرده در مسئله. میهم سراغ مرحوم علامه در کتاب مختلف. مرحوم علامه در کتاب مختلف اول آمده سلام به شیخ طوسی رو نقل کرده، سلام ابن ادریس هم نقل کرده، بعد شروع کرده مرحوم علامه به حمله به ابن ادریس. فرمود حاضر رد علا شیخنا جهل من و سکه کن. این ردی که ابن ادریس و شیخ طوسی کرده این از باب جهالته و از باب امر صحیح. فإن الشيخ رحمه الله أعرف بأقوال علمائنا، شيخ طوسی نسبت به ابن ادریس نسبت به اقوال علمای ما میگه اعرفه و مسائل اجماعی یا خلافی است، نسبت به مسائل اجماعی و خلافی اعرفه. و روایات الوارده بنا فی التهذیب متفقون غیر مقیده بالسماع، روایاتی که در باب استثباه تمام مطلبه. ما در بین روایات یه روایتی که قید تحت السما داشته باشه نداریم. ثم تهر در نبود روایات ثم قام ازا عرفت هذا فنقول لا استبعاد فی ما قال شیخنا فی المنصور من نجاست دخان دهن متنجس لبعد استحالت کله. میفرماد ما کلام شیخ طوسی در مقصود رو میپذیریم که دخان نجس نجسه. چرا؟ چون بعید از تمام اجزا استحاله پیدا کنه. بل لابد و ان یتصاعد من اجزائه قبل احالت ناردها به سبب سخونت مکتسبه من الناس، به خاطر اون گرمی و حرارتی که از نار
این اجزا پیدا میکنن درسی از خود اجزا رسال پیدا میکنن قبل دیگه استحاله بشه کنار برد از زلال پس تا آفه مرحوم علامه به نظر تفسیر میده که اگر از خود اجزا این دو تفاوت سخت پیدا کرد اینجا بگیم جایز نیست اگر پیدا نکرد بگیم اشکالی نداره ابن برار در محضر ایشون را فرمود در یکون استعمال رو الا فی استسما به این نحر سما ولا یجوز الاستسما به این نحر سما ابن برار در کتاب محضر ایشون تصریح کرده اینکه استسما نحر سما جایز نیست هم سخت گفته ولا ایلا یجوز و استسما تحت ما یستزل رو به انسان یه خیلی که انسان درست میکنه یه سایبان یه انسان دوان سایبان استفاده میکنه همه اینا رو به جایز نیست مرحوم محقق به کتاب شرایط ایشون هم همین فتوا رو داره اجاز الاستسقاء تحت السماء ولا يجوز تحت الاذله و هم ذلك لنجاسه دخانه الاقرب الله بل هو تعبد مرحوم محقق در شرایط فرموده تحت الاذله جایز نیست این یک و فرموده این از باب نجاسه دخان هم نیست بس که عنوان چی داره؟ عنوان تعبد رو داره خب ببینید محقق ابن برار در محجر و همچنین کلامی هم ابن زهره در قنیه داره این سه تا شیخ طوسی در مقصود چهار در خلاف پنج در نهایه شیش شیخ مفید هم در کتاب مؤمنه هم ما هفت تا از فقهای اعتراض اول از متقدمین و یه مقداری از متأخرین پیدا کردیم که اینا قائلن و فتوا دادن به اینکه تحت السماء جایز نیست خب این روشن میکنه همون کلامی که شیخ طوسی رو شیخ انصاری در مقاصد میگه ببینید اولی یک اختلاف مبنایی وجود داره و اون این است که آیا به همین پنج شیش فتوای مهم شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن زهره و ابن برار ما میتونیم ادعای شهرت بکنیم یا نه؟ برخی زمان بله نه در میشه با همین چند فتوا ادعای شهرت کرد بلکه میشه ادعای چی کرد؟ اجماع هم کرد حتی مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو و کلام زیدون این مبنا رو داره اما برخی قائلن به این حالی پنج شیش فتوا نمیشه شهرت رو دست آورد این همه ما فقهای فراوانی که داشتیم و باید کتب اونها و فتواهای اونها رو بررسی کنیم با این پنج فتوا نمیشه ما ادعا کنیم که مسئله از باب شهرت خب لذا چون مرحوم آقای خویی قدس سره همین مبنای دوم رو داره یعنی فرمان با این چند فتوایی که برخی از اقوال متقدمی و متأخری دارن نمیشه ادعای شهرت کرد تازه اگر هم ادعا بشن در کوروی قبول ندارن ایشون در کتاب مسئول قرآن فرمودن مشهور میگن تحت سما بودن اعتباری نداره مشهور میگن که تحت سما بودن هیچ اعتباری نداره و خیلی مشهور میگن باید تحت سما باشه خب ما همون مبنای مرحوم آقای بوجردی رو داریم مکرر هم عرض کردیم که این مبنا مبنای درستی هم هست ما از این مقدار فتاوای این مقدار از فقهای از اعیان فقها هستند که دونیم شهرت رو کاملا استفاده کنیم پس ما این روی نتیجه رو گرفتیم هر با مرحوم شیخ داریم
خود وقت میگه استثبات جایزش همه جا باید جایز باشه اگر اون رو مختصبت کردیم
خب
ما باید با یه دلیلی تحت و تحت رو خارج کنیم آیان خارج کردن تحت و تحت رو که به فیلیس رو بگه اصلا نمیخونم به چه دلیل ما میگیم تحت و تحت باید مرموزت که تحت و تحت سایر
چه رو ما رو تحت و تحت
رو نه به آیان هستم
اینجا شهرت درست نشد از اون طرف هم بعضی هم میگه که بیرسم جالب نیستم دلیلشون شهرته شهرت فتوایی چطور آقای کنم باید یه شهرت کلی به دست بیاریم که باید فرد از فرد جالب نیست
ببینید حالا یه بحث سهروی و کبروی بحث سهروی این است که هم کنم فتوای مشهور چیه
اون مشهور به دست میاد
چرا به دست میاد؟ همین دو لفت ما چیه؟ خیلی خوب، دو
مرزان
نه الان در اینجا فقط تنها کسی که مخالفت کرده شیخ طوسی در مقصود ایشون موضوع تحت سقف مکروه این یه نظر دوم که مخالفت کرده علامه در مختلفه علامه موضوع اگر بعض خود اجزارت بارا اشکال داره اما اگر فقط دو خانه محبوب اشکال نداره ببینید دو نفر فقط مخالفت کرده اما خود شیخ طوسی در جمیع کتب الا احتقاق شیخ مفید اسم زهره اسم بدرا محقق اینا اکثر قائل نیستن تحت سر جایز نیست ما از نظر صغروی مثلا تمام میشه بگیم آقا از نظر صغروی شهرت اما قائم است در اینکه استثقاق باید چی باشه تحت سما باشه حالا آیا این شهرت مورد قبول یا نفرش مغربی؟ ما الان بحث صغری داریم تا اینجا به خاطر این فتوای مشهور چیه؟ بیم آقا روی این مبنا که با قول پنجشیش نفر که این پنجشیش نفر هم در این کتابشون اگر یادتون باشه ما این نظریه مردم آقای بودگردی رو یه روز مفصل گفتیم ایشون میگن ما یک اصول اصلیه داریم اصول اصلیه کتبیش که متلقا از معصومه در این مسترام بوده یعنی فقها ها تحقیم کردن اون چیزی میمیزن همه این باید که از معصومه در این مسترام شدیدن و یک فرقی داریم که اول کتب دیگر است که عنوان تفریعات بر اون مسائلی که در کتب اصلی آمده این اصول اصلی که منصوبه است و مطلقا که از منصوب علیه السلام و حجیت داره یه روز من مفصل این بحثش رو ذکر کردم و مراجعه کنیم مطلقا فقط امروز در اینجا موقع بحث صغرقی یعنی اینجا مشهور این فتوا رو داره حالا باید بدیم جدید چی ها دلیل این استثناء باید تحت سما باشه و تحت سما جایزی دلیل چیه؟ که به شما فرمان